چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 121 از گزیده غزلیات شمس رو میخوانم در آغاز 200 جلسه درس مثنوی. روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد. از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. یار آمد و جام باده بر کف، زان می که خلاف مذهب آمد. هر بار ز جرعه مست بودم، این بار قده لبا لبا آمد. بر هر فلکی که ماه او تافت، خورشید کمین کوکب آمد. گویی مه نو سواره دیدش، که از عشق چون نعل مرکب آمد. این بس نبود شرف جهان را، کو روح و جهان چو قالب آمد. قالب یعنی کالبد. با این غزل زیبا و معروف که خوانندگان به آواز همون رو خوندند، میریم سراغ مثنوی. مولانا در بیت 1321 دفتر دوم که سرآغاز بحث ماست، یا حدود حوالی اون به اعتبار شماره، میگوید که هیچ آینه دگر آهن نشد، هیچ نانی گندم خرمن نشد، هیچ انگوری دگر قوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد. پخته گرد و از تغییر دور شو، رو چو برهان محقق نور شو. چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که بنده نیست شد سلطان شدیم. میگوید که اگر به مقام مخلصین برسی، در اخلاص به نهایت برسی، اونجا یک آینه صاف و درخشانی میشی که دیگه بر نمیگردی به عقب. یا تا حالا دیدی یه آینه آهن بشه؟ در قدیم آینه رو از فلزات میساختن، روی یا آهن رو اونقدر صیقل میدادن تا این به آینه تبدیل میشده، جلا پیدا میکرده. مولانا میگه که هیچ آینه دیگر آهن نشد. آینه که بشه دیگه بر نمیگرده آهن بشه. هیچ نانی گندم خرمن نشد. نان از گندم پخته میشه و درست میشه، شروع از گندمه، ولی وقتی پخته شد و کمال پیدا کرد و اون گندم به نان تبدیل شد، دیگه این نان گندم نمیشه. هیچ انگوری دیگر قوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد. با کوره یعنی میوه کال، میوه نورس یا نارس، اون میوه هایی که اول کاره. میوه پخته، میوه پرورده، میوه رسیده دیگه کال نمیشه. پخته گرد و از تغییر دور شو. اگر میخوای که از دگرگونی مسون بمونی، دیگه بر نگردی به قهقرا نری، پخته شو. اون موقع دیگه از خطر در امانی، که گفت والمخلصون فی خطر عظیم. برای اینکه از خطر در امان بمونی تا اون آخر برو. گفت در خرقه چو آتش زدی، ای عارف سالک جهدی کن و سر حلقه رندان جهان باش. یعنی برو تا آخر پخته بشو، پخته گرد و از تغییر دور شو، رو چو برهان محقق نور شو. اشاره دارد به برهان الدین محقق ترمذی که در جوانی در بلخ از مریدان بهاولد پدر مولانا بوده و وقتی بهاولد از بلخ هجرت میکنه میاد به قونیه، برهان الدین هم بعد از او راه میفته به قصد پیوستن به بهاولد، میاد به قونیه. ولی وقتی به قونیه میرسه که بهاولد از دنیا رفته بوده و این برهان الدین که کتابی هم دارد به نام معارف بهاولد که تعالیم پدر مولانا رو در اون کتاب آورده، این برهان الدین استادی مولانای جوان رو بر عهده میگیره و سلوک و ریاضت رو او به مولانا پسر استاد خودش می آموزه. مولانا اینجا احترام خودش رو به او نشان میده، میگه رو چو برهان محقق نور شو. برهان الدین محقق سراپا نور بود، چون ز خود رستی همه برهان شوی. حالا اینجا برهان به دو معناست، هم به معنای برهان الدین محقق، هم به معنای برهان به معنی دلیل و بیانه و حقیقت. چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که بنده نیست شد سلطان شدی. تو به مقام نیستی برس، این بنده‌ای که در وجود تو هست این رو نیست کن، سلطان میشی. فرمودن العبودیتو جوهرتون کن هر ربوبیه. بندگی یک گوهریست، یک حقیقتیست که ظاهرش بندگیه، باطنش خداییه، کنهش ربوبیته. فقط به شرط اینکه بندگی درست باشه. تو بندگی بکن ببین خدا تو رو به کجا میرسونه. تو نیستی پیشه بگیر، خدا تو رو سلطان میکنه. چون که بنده نیست شد سلطان شد. ور عیان خواهی صلاح الدین نمود، دیده ها را کرد بینا و گشود. فقر را از چشم و از سیمای او دید، هر چشمی که دارد نور او. میگه حالا اگر برهان الدین محقق نیست و فوت کرده، من یه نمونه دیگری بتونشون میدم که حاضره. میخوای به عیان به چشم ببینی، برو سراغ صلاح الدین، صلاح الدین زرکوب، که او هست، او هم مثل برهان الدین محققه. بر عیان خواهی صلاح الدین نمود، نشون داد اون حقیقت رو. دیده ها را کرد بینا و گشود، صلاح الدین هم چشم ها را حقیقت بین کرده. فقر را از چشم و از سیمای او دید، هر چشمی که دارد نور او. چشم هایی که نور حق داره، نور هو داره، این هو اشاره به خداست. چشم هایی که نور الهی داره، حقیقت بین هست، فقر رو یعنی نیستی رو در چشم صلاح الدین میتونه ببینه. از سیمای او میتونه فقر رو ببینه، میتونه ببینه که این آدم از انانیت گذشته به مقام نیستی رسیده. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، یعنی اون بندگی واقعی در سیمای صلاح الدین هست. فقر را از چشم و از سیمای او دید، هر چشمی که دارد نور او. شیخ فعال است بی آلت چو حق، با مریدان داده بی گفتی سبق. دل به دست او چون موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. مهر مومش حاکی انگشتری است، باز آن نقش نگین حاکی یکی است. حاکی اندیشه آن زرگر است، سلسله هر حلقه اندر دیگر است. در این چهار بیت میگوید که شیخ یعنی اون پیر و مراد، اون انسان کامل، اون ولی خدا، اون فعاله. اما فعال بودنش از طریق آلت و ابزار نیست، مثل خدا که این عالم رو چجور اداره میکنه. اولیاء خدا هم همینطور بدون وسیله و ابزار مادی در دلها تأثیر میگذارن. شیخ فعال است بی آلت چو حق، با مریدان داده بی گفتی سبق. سبق دادن یعنی درس دادن، تعلیم دادن. سرمشق می نوشتن، زیرش بقیه می نوشتن. می گوید که شیخ بدون اینکه سخن بگه درس میده به مریدای خودش. واقعا هم همینطوره ها، یعنی اگر دیده باشید انسانهای خودساخته رو، اگر دیده باشید انسانهای هواکشته رو، از خود رسته رو، وقتی در محضر اینها می نشینید سکوتشون تأثیر معنوی داره. یعنی همطور نشستن هیچی هم نمیگن، حتی ممکنه ذکرم نگن. تماشا کردن اینها اثر سازنده داره. بدون گفت درس میدن، با مریدان داده بی گفتی سبق. شیخ اینطوره، دل به دست او چون موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. دلهای مریدان در دست انسان کامل و ولی خدا مثل موم نرمه. یکی از کارهایی که با موم میکردن این بود که با انگشتر این موم رو مهر میکردن و روی انگشتر یه اسمی مینوشتن. با اون انگشتر که روی موم میزدن نقش نگین انگشتر میافتاد. حالا میگوید که این مهری که در دست شیخ هست، این به دلهای نرم مریدان که مثل موم هست زده میشه و یه وقت ننگ میاره، یه وقت نام میاره، یه وقت عتاب میکنه با مرید، یه وقت مهربانی میکنه، یه وقت بالا میبره او رو، یه وقت پایین میاره، هر کاری که بخواد میکنه. این کاریست که مراد با مرید میکنه. دل به دست او چو موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. نام و ننگ در ادبیات ما دو نقطه مقابلن، یعنی اعتبار و بی اعتباری. نام بلندیست، ننگ نقطه مقابل او. مهر مومش حاکی انگشتری است، باز آن نقش نگین حاکی یکی است. مهر اینجا یعنی اثر مهر، اثر این مهری که بر موم مونده، یعنی اون نقشی که بر دل مرید میزنه، این حاکی انگشتریه، یعنی کاشف از نگینه. انگشتری اینجا یعنی نگین انگشتری، حذف مضاف شده. مهر مومش حاکی انگشتری است، یعنی نقشی که بر موم میبینی حکایت میکند از نقش نگین. باز آن نقش نگین حاکی یکی است. حالا ما اینجا میریم سراغ نگین، میگیم خب روی دل مرید نقش نگین مراد پیدا شد. خب اون نقشی که روی نگین بود که در دست پیر و مراد بود، اون از کجا پیدا شده بود؟ مهر مومش حاکی انگشتری است، باز آن نقش نگین حاکی یکی است. به قول حکما تو فلسفه میگن نقل کلام در نگین میکنیم. حالا همون حرفی که راجب مهر میزدیم راجب نگین میزنیم، میگیم نگین از کجا این مهر رو پیدا کرده؟ حاکی اندیشه آن زرگر است، سلسله هر حلقه اندر دیگر است. میگه این مهری هم که روی انگشتر میبینی نوشته شده، که اول تو موم دیدی بعد تو نگین دیدی، اصلش کجا بوده؟ تو ذهن اون زرگری بوده که این انگشتر رو ساخته. اون یه نقشی در ذهن خودش داشته، اوورده روی نگین انگشتر، حالا این روی موم قلب تو زده شده. همینطور سلسله مراتبه، این حلقه به حلقه کناری وصله، حلقه کناری به حلقه بالاتر. حاکی اندیشه آن زرگر است، سلسله هر حلقه اندر دیگر است. یعنی این زنجیروار حلقه ها به هم متصله. این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پر است از بانگ این کوه گه توهیست. این بیت رو که میخوندم یاد مرحوم استاد محمد تقی جعفری افتادم. سالها ما خدمت ایشان بودیم و حق استادی و دوستی بر ما دارند. من از سال 1342 که وارد دانشگاه تهران شدم با مرحوم آیت الله جعفری آشنا بودم، تا اون شبی که یکی دو ساعت بعد از آخرین دیدار ما ایشون برای معالجه رفتن لندن و دیگه بر نگشتن. خدمتشون زیاد می رسیدیم، تو تلویزیون هم که بعد از انقلاب زیاد می دیدید درساشون، حالا هم گاهی میگذارن درساشون رو. ایشون به مثنوی خیلی علاقه داشت و شرح مثنوی کرده بود و گاهی وسط سخنرانی ها ابیاتی از مثنوی میخوند با اون لهجه ترکی نمکینی که داشت، و وقتی هم خیلی به وجد میومد بی اختیار دستشو میبرد سمت عمامشو جا به جا میکرد و بله با اون لهجه ترکی که این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پر است از بانگ این کوه گه توهیست. این حالت مرحوم جعفری بود، یاد ایشونم بکنیم، خدا رحمت کنه ایشون رو. بله، یعنی مفتون مثنوی میشد. صدا پژواک صداست، بازتاب صدا در کوه رو میگن صدا. حالا مولانا میگه که شما اگه تو کوه باشی صدا بشنوی، در واقع صدا داری میشنوی. باید از خودت بپرسی این صدایی که در کوه میشنوی بانگ کیه؟ این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ دلها مثل یک کوهیه، ما درش یک پژواک میشنویم. این از کجا اومده؟ این نقشی که نقش نگینی که بر دلها هست، دلهایی که مثل موم نرم بوده و روش نقشی بسته شده، این نقش نگینی کیه؟ این صدایی که در کوه دلها هست بانگ کیه؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه تهی است. گاهی وقتا دل پر میشه از این آواز الهی، گاهی وقتا هم خالیه. هر کجا هستو حکیم است استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد. ما نمیدونیم کجاست صاحب این صدا، اما هر کجا که باشه حکیمه، استاده، آوازی میده، اون آواز در دل ما میپیچه. دعا کنیم که هیچگاه دل ما، کوه دل ما از بانگ او خالی نباشه. هر کجا هست او حکیم است استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد. هست کوه کاوا مسنا می کند، هست کوه کاواز ستا می کند. میگه کوه ها هم فرق دارن با هم. یه کوهیه، یه صدایی که درش بدی یه صدا رو دو صدا میکنه، اما یه کوهایی هستش که وقتی یک صدایی درش بپیچه یه صدا رو صد تا صدا میکنه. آدم ها هم فرق میکنن، آدم ها هم مراتب دارن، درجات دارن. بعضی ها این صدا رو بارها و بارها تکرار میکنن، اونا برترن. بعضی هم یه بار تکرار میکنن. هست که کاوا مسنا میکند، مسنا یعنی دوگانه، دوتا. هست که کاواز ستا میکند. میزهاند کوه از آن آواز و قال، صد هزاران چشمه آب زلال. اون وقت اون کوههایی که این صدا رو با قوت منعکس میکنن، از اثر این صدا صد هزار چشمه آب زلال از دل خودشون می جوشانند، می زهانند، یعنی می زایانند، می زایند. این کوها پدید میارن، بیرون می کشند از خودشون به سبب اون آواز و اون قال صد هزاران چشمه آب زلال. توجه دارید دیگه، این فطرت انسان دیگه، این فطرت الهیه. حالا میریم پایین تر، ابیات بعدی روشن میشه. چون ز کوه آن لطف بیرون میشود، آبها در چشمه ها خون میشود. میگه اگر که اون لطف، اون لطافت، اون صفا، اون معنویت، اون حقیقت در کوه وجود نداشته باشه و از کوه بره بیرون، اونی که شیره خون میشه، یعنی به ضد خودش مبدل میشه، یعنی کارا برعکس میشه. صفا از شیر گرفته میشه، شیر تبدیل به یه چیزی میشه که نمیشه خوردش، رغبتی هم کسی به خوردنش نداره. چون ز کوه آن لطف بیرون می شود، بیرون می شود یعنی قطع می شود. وقتی که اون لطف از کوه گرفته بشه، قطع بشه، اون وقت آبها در چشمه ها خون می شود. زان شهنشاه همایون نعل بود، که سراسر طور سینا لعل بود. جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه. اینجا مولانا خیلی حالت عاطفی پیدا میکنه، میگه که اگر دیدی در طور سینا یا سینا، در اون وادی که حضرت موسی قدم نهاد و معجزات الهی آشکار شد و اون درخت انالحق گفت و آتش طور پدید آمد و اون صحرا سراسر لعل و یاقوت شد و سرخ رنگ شد و شن و خاکش تبدیل به جواهر شد، این اتفاقی که در طور سینا افتاد از کجا بود؟ زان شهنشاه همایون نعل بود، از خدا بود. این شهنشاه همایون نعل اشاره به ذات حقه، نه حضرت موسی. همایون نعل یعنی فرخنده پی، مبارک پی، همون که حافظ میگه مگر خضر مبارک پی در آید. اینجا مولانا مبارک پی، فرخنده پی رو میگه همایون نعل، میگه خداوند فرخنده پی عنایت کرده بود سراسر طور سینا لعل و زمرد و یاقوت و جواهر شده بود. جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، میگه انصاف بدید مسلمونا، فکر کنین اجزای کوه جاندار شد، عاقل شد، خردمند شد، تکه پاره های کوه به زبان در آمد، حرف زد. ما کم از سنگیم آخر ای گروه، یعنی ما انقدر قابلیت نداریم، لیاقت نداریم که ما هم مشمول عنایت خدا بشیم. خدایی که به سنگ کوه عنایت میکنه، سنگ کوه جان و خرد پیدا میکنه، ما رو نمیتونه آدم کنه، ما رو نمیتونه الهی بکنه. ما کم از سنگیم آخر ای گروه، نزد جان یک چشم جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود، نی صدای بانگ مشتاقی درو، نی صفای جرعه ساقی درو، کو همیت تازه تیشه و از کلند، این چنین که را به کلی برکنند، بو که بر اجزای او تابد مهی، بو که در وی تاب مه یابد رهی. میگه این چه وضعیه، این چه اوضاعیه که از جان ما یه چشمه هم جوشان نمیشه، در حالی که صد هزاران چشمه آب زلال از کوه جوشیده، چطوری که از جان ما یه چشمه جان جوشیده نمیشه، بدن ما سبز و خرم نمیشه، تراوت پیدا نمیکنه، بالنده نمیشه. نزد جان یک چشمه جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود، نی صدای بانگ مشتاقی در او، هیچ بانگ مشتاقی در کوه دل ما انعکاس پیدا نمیکنه، بازتاب پیدا نمیکنه. به قول یک کسی میگفت این چشم نیست که بر بدن ماست، یه دگمه ایه که گویی دوخته شده به لباس ما. دیدید یه دگمه هایی میسازن شکل چشم، بعضی چشم ها مثل دگمه میمونه، سنگه، هیچی نمیبینه، هیچ اثری نمیکنه. دلها هم همینطوره بزن. نی صدای بانگ مشتاقی درو، نی صفای جرعه ساقی درو، هیچ اون تأثیر می که عشق باشه در این دل نیست. حالا مولانا میگه یه غیرت میخواد، کو همیت، همت میخواد، همیت یعنی غیرت به علاوه همت، کو همیت تازه تیشه و از کلند،